و رسانه ها و افراد از اونجایی که فطرت هاشون پاکه داره یک پیغامی رو برخلاف جریان امپریالیستی و صهیونیستی داره مخابره میکنه و مردم بیدار میشه. همونجوری که دکتر وایس فرمودن شاید حکمرانان نظرشون نظر دیگه ای باشه، اما مردم چون ببین اتفاقاتی که داره میفته خیلی اتفاقات عجیبیه. یعنی شما 5 سال پیش اینا رو مطرح میکردی میگفتن اون طرف دیوانه است. یعنی شما ببینید از آمریکای جنوبی بگیرید تا اسپانیا، از اینکه آقا مثلا دادگاه لاهه اینا رو داره محکوم میکنه تا اینکه اینها در سازمان حقوق بشر سازمان ملل اونجا دارن محکومیت سنگین میگیرن تا گریه نماینده که کشور. خب اینا اتفاقات مهمی، نباید اینا رو دست کم بگیر. من یه دستبندی کرده بودم 25 بخش، یعنی 25 لایه افراد مختلف در سطح جهان بعد از عملیات طوفان الاقصی دیدگاه و افکارشون تغییر کرده.
بله.
و بعد از این اخیراً من شاید تو یک ماه گذشته باز همچنان داشتم این دو قشر جدید به این اضافه شده، یعنی 27 لایه و قشر و افشار و افراد مختلف هستن که قبل از 7 اکتبر یه جور فکر میکردن و الان یه جور دیگه دارن فکر میکنن.
درست.
این زوربوندی شما مثلا در دانشگاه ها میبینید، در کف میدان میبینید. این خیلی اتفاق بزرگی و به نظر من الان اسرائیل داره کشتی غرب رو غرق میکنه.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزارم آقای دکتر نوکنده عزیز. نظر حضرت عالی در خصوص فرمایشات جناب دکتر ترابی چی هست؟ آیا موافق هستید با این و یا اگر نه بفرمایید، اگر هم که در تکمله فرمایشات ایشون باز حضرت عالی فرمایشات این رو دارید بفرمایید که انشالله شنوندگان عزیز بیشتر استفاده بکنن.
حالا آن چیزی که حالا در تکمیل فرمایشات اساتید بزرگوارم، آن چیزی که باعث شده که این تغییرات رو ما ببینیم، این تظاهرات ها و اسرائیل ستیزی که در کشورهای مختلف شکل گرفته که بی نظیر و بی بدیل نسبت به سالهای گذشته، نقش و تأثیر حوزه رسانه و فضای مجازیه. خب ما یه خواننده مصری میبینیم که یک شعری خونده به نام تلک قضیه، یعنی میاد مقایسه میکنه با رفتارهای بشردوستانه غرب در حوزه های بسیار پایین تر، مثلا در گیر کردن مثلا یک اسبی در یک جای و یا اینکه در همین بحث اختشاشاتی که ما جمهوری اسلامی داشتیم در دوره مختلف، بحث همین خانم مهسا امینی میبینه یک واقعی که بسیار معمولی بوده، فردی کاملا معمولی و امکان داره هر جایی فوت کنه ایشون فوت کرده، ولی این قضیه ساده رو کاملا اومدن در حوزه رسانه‌ای بولد کردن روش و حامی زن خودشون رو نشون دادن. از طرف ما میبینیم که در جریان 7 اکتبر اینها اون قضیه بیمارستان شفا پیش میاد. این خواننده اومد این دوتا رو مقایسه کرد، میگه چطور میشه که شما در مقابل مسائل کوچکتر این گونه رگ غیرتتون بیرون میزنه و در حالا مجامع بین المللی جاهای دیگه فریاد میزنی که ما حامی زنان هستیم، ما حامی محرومان هستیم، ما به دنبال آزادی هستیم، ولی از طرف دیگر خودتون میاد جنایت های عجیب و غریب میکنی که اصلا واقعا اصلا قابل گفتن نیست این جنایت هایی که اینها دارن انجام میدن. این دوگانگی باعث شده که واقعا مردم دنیا بیدار بشن و در حوزه فضای مجازی و رسانه بسیار فعال شدن. کسانی که خارج از حتی جمهوری اسلامی ایران هستند، در کشورهای مختلف اروپایی، حتی در درون خود رژیم صهیونیستی مخالفت‌هایی رو نسبت به این رفتار شنیع که نسبت به کودکان، زنان و افراد بیگناه دارن. پس در واقع میشه گفت این 7 اکتبر باعث شد که خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی نشون داده بشه و باعث انزجار عمومی شد.
بله.
اون چیزی که حالا بنده فهمیدم.
بله.
و تصریح کرد این اسرائیل ستیزی رو.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزاریم. خب ما در این قسمت از برنامه سری با اتاق فرمان خواهیم زد و بخشی رو انشالله با هم میشنویم و انشالله در ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان و سروران گرامی خواهیم بود. لطفاً با ما همراه باشید.
کندوقاب چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستیم که این بخش از برنامه رو هم شنیدید و بسیار استفاده کردیم از سه عزیز بزرگوار که جناب آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل غرب آسیا، مهمان حضوری و در حقیقت مهمان استودیوی برنامه ما هستند در برنامه گفتگوی سیاسی، و جناب آقای دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل بین‌الملل، و همچنین جناب آقای دکتر سجاد واعظ، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه رو نیز روی خط برنامه داشته و داریم. خدمت هر سه بزرگوار عرض ادب و احترام دارم. انشالله که تا این ساعت از برنامه خدمت شنوندگان عزیز بسیار برنامه خوب و مفید به فایده‌ای بوده باشه، و انشالله که موضوع برنامه ما رو که بررسی جنایات صهیونیست‌ها در بستر ضعف و دوگانگی عدالت بین المللی بود و هست رو دنبال میکنید و ما با کارشناسان محترم برنامه انشالله برنامه رو پی خواهیم گرفت. خب جناب آقای دکتر ترابی، در خدمت حضرت عالی هستیم با این سوال که غربی ها و یک بام و دو هوای اونها در عرصه های حقوق بشر، از همراهی و سکوت در قبال صهیونیست ها تا واکنش های آنی و شدید نسبت به ملت های مستقل، این رو به ذهن ما متبادر خواهد کرد که خب به هر حال نسبت به آنچه که در سازمان های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی در حقیقت واکنش هایی رو ما شاهد بوده و هستیم، نسبت به کشورهایی که در حقیقت سردمدار و مدعی آزادی و تمدن در دنیا هستند، بلخص کشور و عرض به حضورتون که سردمدار و پرچمدار استکبار جهانی آمریکا و همچنین غربی ها و اروپایی ها، این اتفاق رو ما روز به روز شاهد هستیم که آنچه که در گفته و عملشون هست به صورت متناقض هستش. لطف می‌فرمایید این دو خدمت شنوندگان عزیز یه مقدار بسط بدید و به صورت مبسوط طرح مسئله و موضوع بفرمایید.
عرض می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که ببینید اتفاقاتی که داره می‌افته از چند جهت خاصه. یعنی ما در گذشته همچین موضوعاتی رو نداشتیم. حالا من یه چند موردش رو عرض بکنم.
بفرمایید شما.
این نتیجه برسیم که در حوزه سوال و فرمایش شما در غرب چه اتفاق داره میفته. ببینید این اتفاق بحث شبکه‌های اجتماعیه. شما ببینید در شبکه‌های اجتماعی جریان داره از دست امپریالیست و استکبار رسانه‌ای خارج میشه.
بله.
و شبکه‌های مجازی و افراد، شما کجا دیدید مثلا از صبرا و شتیلا ما چی داریم؟ خب یا از جنایت وانا ما چی داریم؟ الان روز به لحظه به لحظه این اخبار داره دریافت میشه و همه دنیا مطلع. حالا اینا در حوزه رسانه تیک تاک دارن، چون ساختاره میان جلوشو میگیرن یا حتی افراد رو محدود کردن.
بل.
که این داره ضربه میزنه به اون بحث تمدنی که عرض کردم، حوزه دموکراسی، حوزه آزادی بیان، حقوق بشر، همه اون مبانی غربی رو و جریان لیبرال کاپیتالیستی و سرمایه‌داری و سرمایه سالاری رو داره از بین میبره. این یه موضوعه.
بله.
موضوع دوم وسعت این مسئله است. ببینید شما هیچگاه این وسعت رو در جهان نمیدیدید که یک مثلا از مسلمانان هستن، آفریقایی‌ها هستن، آمریکایی‌ها هستن، همه ی دنیا داره واکنششون میده. ما
درست.
به جرئت میتونم بگم یه همچین چیزی رو در طول تاریخ این 75 ساله نحس اسرائیل ما نداشتیم. مسئله سوم فراگیری در ابشار مختلفه. شما ببینید هر قشری، یعنی دانشجو هست، استاد دانشگاه هست، نمیدونم فعال اجتماعی هست، زنان هستن، فعالین رسانه‌ای هستن. این هم باز یه پدیده جدیدیه که خب اینها دارن همدیگر رو پیدا میکنن و همه یه حرف مشترکی دارن، یعنی از سیاستمدار تا یک فرد رسانه‌ای داره نسبت به این مسئله واکنش نشون میده. مطلب بعدی ادامه دار بودنش، این خیلی داره اسرائیلی‌ها رو اذیت میکنه. ببینید الان اتفاقی داره میفته اینه که اینا تصورشون بود این داستان ظرف مثلا یه ماه دو ماه جمع بشه. آمریکایی‌ها این زمانی که به اسرائیل داده بودن همین زمان بود. الان ببینید 200 روزه، نزدیک به 200 روزه این اعتراض و این فریاد توسط افراد آزادی‌خواه و عدالت طلب داره بلندتر میشه و این خیلی دردناکه برای ما. مطلب بعدی عرض کنم خدمت شما پرداخت هزینه است. ببینید یعنی افرادی که دارن این میدان دارن کار میکنن، شما فکر نکنید اینا براشون هزینه ای نداره، رایگان اتفاق میفته، اینها کارشون رو از دست میدن، مشکلات امنیتی درست میشه براشون. در شما ایران رو نبینید که مردم میان کف خیابون شعار مرگ بر اسرائیل میدن، در فرانسه، در انگلیس، در آمریکا اینا رو تهدید میکنن، در آلمان میان بازداشت میکنن، شغل اینا رو میگیرن. همین دیروز خبری 28 نفر رو از گوگل اخراج کرده.
درست.
خیلی جالبه که این افراد با این حجم از افراد و هزینه های مختلف. مسئله بعدی مطلب تعداد، ببینید افرادی که در لندن و در آمریکا میان بیرون در برای این مسئله، افراد میلیونی و چند صد هزاری دارن رقم و بیان، حداقل چند صد هزار نفر بیان میکنن. شما بدونید در آمریکا خیلی از اینها رو وقتی میخوان بیان کف میدان بهشون پول میدن، وعده دلار میدن، اینقدر دلار، این 10 دلار، 100 دلار، این تیپی میدن تا بیان کف خیابون. و شما میبینید اینا نه تنها دارن با این حجم میان، هزینه هم از جیبشون دارن میدن. این هزینه منظور مالی فقط نیست، هزینه اعتباری دارن، هزار تا مشکل هست، بعضی از اینا رو دیپورت میکنن. خیلی اتفاقات دیگه. یه مطلب دیگه و موضوع آخر که تو این بحث عرض کنم، اینکه امپراتوری رسانه‌ای غرب برای حالا شاید نگم اولین بار ولی جز معدود دفعاتیه که وارد پدافند شده، یعنی داره موضع پدافندی میگیره، مجبور پاسخ بده، عصبی برخورد میکنه، داره اون مبانی خودش رو از این از ویژگی های این مسئله چون وقتی بررسی میکنیم اینه دارن در مقام پاسخگویی در اومدن. این خودش نشانه های بیبدیل بودن این اتفاقاته. وقتی همه اینا رو میذاری کنار هم دیگه به این نتیجه میرسیم اسرائیلی ها خیلی دارن هزینه میدن. اسرائیلی ها روی بحث یهود ستیزی و مظلومیت دو تا ابزار رسانه‌ای بود که اینا میگفتن آقا هر کی با ما حرف بزنه به ما بگه بالای چشات ابرو یهود ستیز. الان هم میبینید خب این از اینا گرفته شده. دو مظلومیت، اینا میگفتن ما یهودی ها قوم مظلوم تاریخی. الان چی شده؟ قوم ظالم قاتل جانی. این همه این چیزی که ساخته بودن داره فرو میره و پیغامایی که به نتانیاهو داره میاد از آمریکا و از غرب که آقا تمام کنید این مسئله را، حیثیت ما داره از بین میره. این مسئله است که در این حوزه اینا رو حسابی گیر انداخته دیگه.
بله بسیار متشکرم و سپاسگزار از فرمایشات کامل و شیوای حضرت عالی. برمیگردیم به جمعای دکتر سجاد واعظ، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر، در خصوص این جنایات رژیم منحوس صهیونیستی که ما دور جدیدش رو از مهر ماه سال گذشته شاهد بوده و تا همین اخیراً هم ادامه داشته و قطع به یقین هم ادامه خواهد داشت تا انشالله نابودی کامل رژیم صهیونیستی و محو شدنش از روی زمین، از ابعاد مختلفی میتونیم در حقیقت این جنایات رو مورد بررسی قرار بدیم. یکیش بحث اقتصادی هست، یکی بحث اجتماعی، دیگری بحث فرهنگی و مهمترین قسمتش بحث حقوقی اون هستش. حالا حسب صلاح دید حضرت عالی در هر کدوم از این شاخه ها اگر جنبندی کاملی هم دارید از هر چند موضوعی که عرض کردم بفرمایید، یا نه اختصارا در هر یک از موضوعاتی که بیشتر متوجه موضوع برنامه امروز ما هست و شنوندگان عزیز بیشتر مشتاق شنیدن اون هستند، به انتخاب خودتون یک موضوع رو انتخاب و در خصوص اون واکاوی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض بکنم که پیش از مهر ماه سال گذشته هم نوار غزه منطقه باغ و گلستان و بوستان نبوده. یعنی اگر ما نگاه بکنیم یه عبارتی رو خیلی از در واقع آزادی خواهان در این روزها برای منطقه غزه به کار میبرن و اون هم این موضوع هست که غزه رو یک زندان بزرگ در واقع معرفی میکنن که اصلا این ربطی به داستان اصلا مهر به اینور هم نداریم. این منطقه واقعا یک زندان بزرگ بود با زندانیانی زیاد.
بله، عرض من دور جدید این جنایات بودش که خب به هر حال بیشتر الان تو اذهان ماندگار شده.
بله، من چون عرض بکنم که خب قطعا این رژیم وحشی در طول یک دهه گذشته خاصه فشارهای بسیار سنگینی رو به مردم این منطقه وارد کرده و شما میبینید تو بحث در موقع بحث قضا که الان اصلا خود کمک رسانی هم شده یه فاجعه ای. یعنی الان یا کمک هایی که میریزن توی دریا باید بریزن به خاطر تراکم جمعیت، یا توی دریا ریخته میشه که خیلی هاش اصلا به دست اینها نمیرسه یا بالاخره با مشکلاتی روبرو میشن، یا اینکه اگر توی خشکی بریزن به جهت تراکم جمعیت که تو منطقه‌ای که الان جمعیت درش ساکن هست وجود داره، خود ریختن اینها در واقع کشته میده. شما الان از این موضوع نگاه بکنید، اصلا بحث در واقع تحصیل، بحث خدمت شما در عرض بکنم که موضوعات حقوقی، موضوعات فرهنگی، همه اینها شما کاملا با یک زندان مواجهید که زندانبان فقط پیش از مهر ماه به این نتیجه رسیده بود که زندانی ها رو به نوعی درون این زندان ساکت نگه داره که به عمر طبیعی خودشون از دنیا برن. الان از مهر ماه با توجه به حرکتی که جریان حماس انجام داد و در واقع ضد زندانبان ها تحرکی رو صورت داد برای آزادی خواهی، خدمت شما عرض کنم اون زندانبان ها الان به این نتیجه رسیدن که بیان وارد زندان بشن و اونها رو به اشد مجازات برسونن. مسئله خیلی عمیق‌تر و خیلی گسترده‌تر از در واقع اصلا بررسی تکبعدی این هاست و موضوعی که امروز ما باهاش مواجه هستیم یک موضوع کامل جنایت علیه بشریته که اصلا زمان باید بگذره و بایستی در واقع کتاب‌ها در رابطه با این موضوع نوشته بشه با سندیت قطعی که نشون بده که این اتفاقی که اینها اونجا رقم زدن چه اتفاق وحشتناکی بوده.
بله.
و در همه این مواردی که شما مد نظرتون هست اینها دچار جرایم سنگین شدن و جنایت جنگی انجام دادن.
درست.
که واقعا احساس میکنم که اصلا از تایم برنامه شما هم میکنم خارج باشه، یعنی خیلی گسترده. اما اون اتفاقی که در واقع داره میفته و اون بحث در واقع مردم فلسطین هست که به نظر من دیگه به آگاهی رسیدن و متوجه شدن خیلی خیلی مهمه که یک آگاهی عمومی بشه. شاید 5 سال گذشته مردم فلسطین به چنین آگاهی خاصه تو منطقه غزه نرسیده بودن، ولی امروز به این نتیجه رسیدن که دقیقاً همون زندانیانی هستن که زندانبان میخواد اینها رو با مرگ خاموش در واقع به پایان برسونه و سرزمین هاشون رو اشغال بکنه.
بلد.
پس برای این که این اتفاق براشون نیفته از هر آنچه که داشتن گذشتن، از حقوقشون، از فرهنگشون، از آموزششون، از تغذیهشون و هر آنچه که در واقع برای حیات بشری لازم هست ازش گذشتن و در برابر این قلدر ایستادن و امروز شاهد در واقع رویش و ثمره‌ای هستیم در نظام جهانی که بسیاری از در واقع بازیگران منفعل امروز دیگه نمیتونن منفعل رفتار بکنن و امروز در واقع میبینیم خیلی از دولت‌ها حداقل به ظاهر هم که شده نسبت به محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در واقع خروجی‌های قابل قبولی دارن. و اگر همین آمار رو هم نگاه بکنیم نسبت به 5 سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده.
درست.
و ملت ها هم به همین شکل و ملت ها هم در واقع در این حوزه بسیار بسیار خوش درخشیدن. و معتقد هستم که این بار مردم فلسطین تکلیف سرزمین خودشون رو با اشغالگران روشن خواهند کرد.
بله، بسیار سپاسگزار و متشکر هستیم از جناب آقای دکتر سجاد واعظ. همچنان انشالله ایشون رو روی خط خواهیم داشت و خدمت جناب آقای ناصر ترابی هستیم و از ایشون درخواست داریم که در خصوص موضوع برنامه امروز چند دقیقه رو به صورت جمع‌بندی خدمت شنوندگان عزیز مطالبی رو ارائه بفرمایند تا از محضر انشالله ایشون مرخص بشیم و برگردیم به استودیو در خدمت جناب دکتر نوکنده و همچنین جناب آقای دکتر واعظ باشیم. بفرمایید جناب دکتر ترابی.
خواهش میکنم. من در ادامه و بحث جمع‌بندی به صورت مختصر دو تا موضوع اشاره کنم. اول اینکه پروژه پایان اسرائیل کلید خورده.
بله.
و کلیدش از 7 اکتبر تا 15 مهر اتفاق افتاده. من در همین رادیوی شما قبل‌تر این موضوع رو پیش‌بینی کرده بودم 14 فروردین سال گذشته. یعنی 6 ماه قبل از عملیات طوفان اقصا این موضوع رو مطرح کردم و نتیجه‌اش رو داریم می‌بینیم و این رفتی هم به الان و اتفاق تأخیر نداره. به نظر من اسرائیل روند نابودی شروع شده. این مسئله. مسئله دوم، یه نکته ای رو من عرض بکنم، غافل نشیم در این حوزه. شاید این کمتر بهش پرداخته شده در خصوص افکار مردم جهان و مسئولین ما خیلی صحبت کردیم، اما در خصوص افکار شهروند نظامی های درون رژیم هم یه صحبتی بکنیم. اینا الان به شدت دچار چالشن و بحران های اساسی و هویتی و مبنایی و معنایی دارن.
من.
و این سوال براشون پیش اومده که آیا رژیم صهیونیستی توان حفظ امنیت اینها رو داره؟ آیا در اینجا موندن به صرف ایناست؟ آیا می توانیم جلوگیری کنیم از عملیات 7 اکتبر بعدی یا وعده صادقه دیگه؟ اگر یه موقع حزب الله لبنان اراده کنه با ما بجنگه، ما چه خاکی تو سرمون بریزی؟
درست.
و بعد این دست سوالایی که داره اینا به خودشون فکر میکنن و چون اینها از یک کشور که نیستن، از لهستان و مجارستان بگیرید تا روسیه، از ایران بگیرید تا آفریقا، و افراد مختلفی رو به زور یا با وعده یا با خرافات پاشدن رفتن اونجا. خب اینا هر کدومشون وطنهایی دارن و الان به این فکر میکنن که برگردن اونجایی که خودشون یا پدرانشون زندگی میکردن و این مهاجرت معکوس شروع شده و انشاءالله به زودی شاهد این هستیم که دیگه اونجا به صاحبان اصلیش برگشت داده بشیم
انشاءالله. بسیار متشکرم و سپاسگزاری هست. فرمایشتون تموم شد آقای دکتر.
زنده باشید عزیزید، آرزو موفقیت دارم.
بسیار ممنونم از حضرت. تشکر میکنم که وقت شریفتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. خیلی ممنونم از توضیحات بسیار جامع و مانع حضرت عالی و با شما خداحافظی میکنم. انشالله که در برنامه های آتی شاهد حضور شما در استودیو به صورت زنده باشیم و انشالله از نزدیک از بیانات و فرمایشات حضرت عالی استفاده بکنیم. زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب آقای دکتر ناصر ترابی کارشناس مسائل بین الملل رو روی خط برنامه داشتیم و ادامه خواهیم داد انشالله برنامه رو با جناب آقای دکتر بهادر نوکنده کارشناس مسائل غرب آسیا با این سوال که بحث حقوق بشر ابزاری برای آمریکا و غرب در جهت مقابله با دولت‌های مستقل هستش که تا الان در قبال نسل کشی مرگباری که در نوار غزه اتفاق افتاده سکوت کردند و جنایات جنگی و جنایت هایی که علیه بشریت در حقیقت در غزه اتفاق افتاده رو نادیده گرفتند. در خصوص مبحث حقوقی و در حقیقت آن بعد ماجرا که برمیگرده به مسائل حقوق بشر در خصوص ابعاد جدید جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز لطف کنید و ارائه بفرمایید.
بله. حالا با توجه به مسائلی که پیش اومده من میخوام خدمتتون عرض کنم که از یک دید دیگه خدمتتون باشه. با توجه به اینکه سازمان ملل ناتوان در حل مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد در دنیا، مصائبی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده و همپیمانانشون در دنیا دارن به وجود میارن،
بله.
با این دیدگاه که تأسی بدن نظریات و گفتمانهای خودشون رو و با این نگاه که هر کشوری که میخواد به نوعی به یک استقلالی برسه، به یک پیروزی برسه، باید از نگاه و دیدگاه و مدل سیستم و دیدگاه ما عمل کنه و در واقع پیشبینیشون این بود که گفتمان اینها باعث پایان تاریخ میشه و نظریات مختلفی تو این زمینه بیان کردن که با وقوع انقلاب اسلامی همه این برنامه ها از بین رفت. اما با خلایی که نظام بین الملل و سازمان ملل داره در مشکلاتی که هستش، ما با چه کنیم؟ خب ببینید، من یه مثالی خدمتتون بزنم در بحث همین عملیاتی که رژیم صهیونیستی داشت نسبت به کنسولگری ما که کاملا از نظر حقوقی و نظام بین الملل کاملا محکوم بود. خب ما دیدیم پاسخ قاطعی از سوی سازمان ملل صورت نگرفت. اینجا دیدگاه های مختلفی در درون خود جمهوری اسلامی ایران بود که ما چگونه پاسخ بدیم در واقع این عملیاتی که اینها انجام دادن.
درست.
دیدگاه اول این بود که ما نگاهمون باید صبر استراتژیک باشه، به دو دلیل. عده معتقد بودن که رژیم صهیونیستی یک ایده‌ای داره به نام تشکیل حکومت جهانی که بر اساس مدل‌های دینی که اینها خلاصه درست کردن، تحریف کردن در کتاب‌های مقدس خودشون، این نیازمند مقدمه‌ای داره در تلمود و کتاب‌هایی که اینها دارن، اومده که در یک تاریخ مشخص باید یک 4-5 گاو مو قرمز که کاملا در آزمایشگاه ها تهیه بشه، این گاوها خلاصه در روبروی مسجد الاقصا، کوه زیتون یا به قول اینا سیحون ذبح بشه، خاکسترش در مسجد الاقصا برده بشه، تطهیر بشه. اعتقاد اینها اینه که افراد غیر یهودی که در مسجد الاقصا رفتن باعث خلاصه ناخالصی شدن و باید اینجا تطهیر بشه و بعد تخریب کنن این مسجد رو و اون بنایی که خلاصه مسجد معبد سلیمان رو رونمایی کنن و کلید بزنن اون پروژه جهانی خودشون رو. پس ما باید در مقابل این حملاتی که اینها دادن، این صبر استراتژیک دوستانی معتقد به این بودن که ما نباید حمله صورت بدیم به بهانه اینکه ممکنه که رژیم صهیونیستی این گاوها رو ذبح کنه، شروع کنه عملیات خودش رو و به این بهانه که جمهوری اسلامی ایران موشکایی که زده اشتباه هم به مسجد الاقصا خورده و مسجد الاقصا تخریب شده، پس ما فعلا باید صبر کنیم و هیچ پاسخی ندیم.
دلی.
گروه دوم معتقد بودن که به دلیل مشکلاتی که نتانیاهو داشته در مدیریت جنگ و دوگانگی هایی که بین حریدی ها و سکولار ها و جریان اپوزیسیون در درون رژیم صهیونیستی وجود داره، فشار بسیار زیادی به نتانیاهو وارد کرده و اگر ما بخوایم ورود پیدا کنیم تو این مرحله و پاسخ بدیم، رژیم صهیونیستی و نتانیاهو این فرصت رو داره که جنگ رو تسری بده و کمک هایی رو از ایالات متحده و کشورهای دیگه بگیره و یک اتحاد درونی رو شکل بده. پس بهتره که ما پاسخ ندیم. این نگاه اول که به معطوف به صبر استراتژیک بود در مقابل به حمله ای که کنسولگری کردن و اینکه سازمان ملل کاری صورت نداد. اما نگاه دوم که نگاه معقولانه تری بود، معتقد بودن که ما باید پاسخ رژیم صهیونیستی رو محکم بدیم، به این دلیل که رژیم صهیونیستی گستاخ‌تر میشه، چندین مرحله اینا عملیات‌های مختلفی رو داشتن، شهادت آقای صالح آروری ما داشتیم، سید رضی داشتیم، همینجوری مرحله مختلف رو تست کردن و اگر ما در این بازه زمانی پاسخ ندیم قطعاً اینها پاشون رو فراتر میبرن و عملیات‌های سنگین‌تری رو انجام میدن. من تا این نوع پاسخ ما باید به نوعی باشه که تئوری خط مماس جنگ برسه، یعنی ما نباید این پاسخ ما منتج به جنگ بشه، باید به طوری باشه که برنامه‌ریزی شده باشه که فقط یه تنبیه باشه که این عملیات یا وعده صادق صورت گرفت، به واقع یک کار بسیار اطلاعاتی، عملیاتی، نظامی رسانه‌ای سیاسی یک کار بسیار عظیمی بود که صورت گرفت و رژیم صهیونیستی فکرشو نمی‌کرد که جمهوری اسلامی ایران اینگونه پاسخ بده یک عملیات بی‌بدیلی که خود رسانه‌های مختلف رژیم صهیونیستی، ایالات متحده، کشورهای دیگه، بی بی سی، ایران اینترنشنال،